السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللهم صل و علی اهل بیت الطاهرین. جلسه 63 مباحث قرآن و انسان معاصر را آغاز میکنیم. این 11 جلسه بحث مناسک دینی است. عنوان این بحث منسک حج است. ما در مباحث گذشته درباره نماز و انفاق به طور کلی به تفصیل سخن گفتیم. گفتیم که عمل دینی ارکانی دارد. رکن اولش نمازه، رکن دومش انفاق، اما از زکات و خمسه. مراد از این ترتیبی هم که ذکر میکنیم ترتیبی است که خود قرآن به لحاظ کثرت آیات و اهمیت مسائل بهش پرداخته. به عبارتی اگر مسلمانی نماز برپا ندارد، این فلواقع عملا مسلمان نیست. حالا ممکنه در نظر تمایل داشته باشد، موحد باشد، معتقد باشد، اما در عمل پابنده به آنچه که خدا و رسول فرموده اند نیست. مسلمانی که صرفا نماز میخواند اما انفاق به معنای اعمش انجام نمیدهد، زکات یا خمس نمیپردازد، این هم به همون شرح نماز میماند. بعد از اون دو عبادت دیگر است، دو منسک دیگر است که باید در مورد اونها سخن بگوییم. یکی حج است و دیگری روزه است. چون آیاتی که درباره حج وارد شده بیش از آیاتی است که درباره روزه در قرآن هست، جزئیات بیشتری خداوند بهش پرداخته، حج رو مقدم کردیم. برای به پایان بردن بحث مناسک پرداختن به این موارد لازم است. بنابراین حج هم یکی از ارکان عملی دین ماست. یعنی مسلمانی برای تمام شدنش در مقام عمل نیازمند به انجام آن است. اگر مسلمانی دارای شرایط برگزاری حج باشد و حج را به جان نیاورد، در روایات معتبر وارد شده که او مسلمان نخواهد مرد، یعنی کنه مسلمان در عمل نیست. لذا باید نظر ما با عملمون تناسبی داشته باشد و این تناسب در یکی از ابعادش بحث حج خواهد بود. در گذشته هم حج بسیار دشوار بوده، یعنی از مسافتی بسیار دور باید افراد می رفتن و تحمل رنج و مرارت فراوان می کردن. خب امروز به کمک پیشرفت تکنولوژی بسیار ساده تر شده. اصلا می توان گفت حجی که فرض کنید پدران یا اجداد ما رفتن با حجی که ما امروز به جا می آوریم به لحاظ سختی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. گاهی 6 فقط رفتش طول می کشیده، در راه بودن. بسیاری در راه دنیا می رفتن یا مورد فرض کنید هجوم راهزنان قرار می گرفتن. به هر حال با همه اینها این عبادت بزرگ رو به جا می آوردن و همیشه در هر محلی این یک افتخارم هست که فردی به حج مشرف شود. وقتی بازگردد حاجی شدنش یک افتخار در زندگیش هست. تا چیزی که حالا به آیات خواهیم پرداخت، خوشبختانه جامعه ما در بین مؤمنان متدینان به فریضه حج توجه دارن. چیزی که ما باید بیش از گذشته بهش بپردازیم این که حج رو صرفاً در جزئیات شرعی و فقهیش خلاصه نکنیم. حج از نماز به مراتب دشوارتر است. یعنی ریزه چون یک بار در سال و گاهی یک بار در عمر اتفاق می افتد. واجب حج یک بار در ساله، مثل روزه نیست که یک بار یک ماه در سال باشد، یا انفاق که باز حدوداً سالیانه است و بخش واجبش. نماز هر روز ما باید چند نوبت به جا بیاریم، اما حج واجبش یک بار در عمر است. خب اون حجی رو که انسان بار اول میخواد انجام بده کمی ترسان است از این که آیا وظیفه شرعیش را درست انجام میدهد یا نه و به ریزکاری های فقهی درست عنایت میکند یا نه. لذا این جزئیات اونقدر حواسش را به خود جلب میکند که از حقیقت حج که این پوسته برای حفظ اون مغز بوده است غفلت میکند. اگر به حج مشرف نشده ای این را در نظر داشته باشید، صورت حج برای حفظ سیرت حج است. سیرت حج تقرب بیشتر به خداوند است و چون یک بار در زندگی اتفاق بیفته حج واجب، حجۃ الاسلام، بقیهش حج های مستحب میتونه باشه، اون حجه میباید برای انسان مبدأ زندگی معنوی باشد. به بیان دیگر ما یک تولد جسمانی داریم، یک تولد دینی و معنوی میتوانیم داشته باشیم و لزوماً نداریم، میتوانیم داشته باشیم. اون چه که ما میباید دنبال بکنیم اینه که تشرف ما به خانه خدا مبدأ تولد معنوی ما بگردد. این توبو الالله که حالا آیاتش رو خواهیم خوند که حتی نسبت به انبیای مانند ابراهیم و اسماعیل دارد، به سمت خدا برگردید، حالا ما ساده بگیم توبه کنید، این بازگشت به خدا میباید بازگشت واقعی باشد. به این معنا که تشرف به حج نقطه عطف زندگی یک مؤمن باشد. نقطه عطف یعنی قبل و بعدش متفاوت است. اگر ما وقتی مشرف می شویم با قبل از تشرفمان یک حالت داشته باشیم، به لحاظ اخلاقی چندان مهذب نباشیم، به لحاظ اعتقادی چندان معتقد نباشیم، به لحاظ معرفتی چندان عمیق نباشیم، به لحاظ عملی چندان مقید نباشیم، اگر همین گونه باشد، پس حج رفتن و نرفتن چندان فایده واقعی نداشته. فایده داشته اسقاط تکلیف صورت گرفته است. اسقاط تکلیف یعنی اینکه قبل از تشرف من فریضه‌ای داشتم، حالا در نامه اعمال من نوشته می شود ایشان به حج مشرف شد، واجبش را انجام داد، بسیار خوب، تکلیف اثبات شد، اما بهره نظری و عملی برای من حاصل شد، یعنی توانستم یک پله در تقرب و رضایت خداوند بالا بروم. اگر به میان حجاج فراوان خودمان برگردیم، می توانیم این ارتقا و تقرب را مشاهده کنیم. مثلا اگر کاسب بوده است، قبل از تشرفش فرض بکنید مواردی رو مرتکب می شده که چندان روا نبوده، حالا دیگه همه اونها رو گذاشته کنار، کارمند بوده است، جوان بوده است، میانسال بوده است، زن بوده است، مرد بوده است، تفاوت در زندگیش ایجاد شده. حجی که به دنبالش هستیم همچو حجیست، یک حج فقهی داریم، این رو اغلب ما انجام میدهیم. وقوف در مشعر و منا، سعی در صفا بین صفا و مروه است، ذبح و قربانی کردن است، تقصیر کردن است، طواف کردن است، رمی جمرات است، همه این رو انجام میدهند. اما این پوسته ی حج است. اون مغز حج این است که ما به مهمانی خداوند رفته ایم. خدا جایی را قرار داده که به نظر او عزیزترین مکان دنیاست، جایی را قرار داده که مقام ابراهیم پدر توحید است، به ما امر کرده بریم اون حوالی نماز بخوانیم. شما کجای دنیا را سراغ دارید که این همه پیامبر یقیناً در آن پا گذاشته باشند؟ ابراهیم بوده، اسماعیل بوده، تو همین جاهایی که من و شما میریم پا میگذاریم، میستیم، نماز میخوانیم. و خدا این رو به رسمیت شناخته، چند بار از مقام ابراهیم یاد کرده. خب این مکانها قداستی پیدا کرده، قداستش هم خرافی نیست، قداستش هم تعارف نیست، قداست واقعیه. خداوند این مکان را به حرمت و قداست معرفی کرده، مثل برخی مکانها نیست که یک بابایی تو خواب دیده باشد و هیچ کدام اینا پایه و اساسی هم نداشته باشد. این مکان در بیداری توسط پیامبران متبرک شده است. خشت این بنا توسط حداقل دو پیامبر نهاده شده است و از همه آنها مهمتر پیامبر ما حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه بارها در این مکان طواف کرده است، رفته است. آیات رو خواهیم خوند. اینها چیزی نیست که ابراهیم از خودش اختراع کرده باشد، اسماعیل از خودش درآورده باشد، یا پیامبر اسلام تولید کرده باشد. قرآن مدعی این است که این اعمال و واژه مناسک هم توش به کار می رود، این مناسک را من گفتم بکنید. حالا قرار است کاری بکنیم که خدا میپسندد و توی این کارها دنبال یک گمشده میگردیم. ما میخواهیم خود واقعی من را پیدا کنیم و اون خود واقعی بیش از همه با خداوند مرتبط است. ما رفتیم صاحب خانه را ببینیم. اگر به مهمانی بروی و صاحب خانه را نیابی، یعنی نرفتی، یعنی تحویلت نگرفتند، یعنی بی ارزش بودی. ما توی عزا که میخواییم شرکت بکنیم، اگه صاحب عزا را نبینیم اصلا انگار نه انگار به اون عزا رفتیم. یا توی عروسی میریم، توی شادی یا توی غم میریم، صاحب خانه برای ما مهمترین است. اینجا خود بیت که ملاک نیست، دیدن او هم عبادت است، حجر الاسود لمس کردنش هم شرافت دارد، اما همه اینها مقدمه است تا صاحب خانه را بیابی. صاحب خانه زمانی خودش را به تو نشان خواهد داد که تو پاک و پاکیزه باشی. این بحث طهارت، حالا من آیات رو همش رو شنیدی، اما روی واژه هایش میخوام تأکید بکنی که اتفاقی ذکر نشده. این طهارت فقط این نیست که من غسل کرده باشم، وضو گرفته باشم، تمیز باشم، نظیف باشم، که این هم باید باشم، این حداقل طهارت است. اما کسی به تشرف حضور صاحب خانه نائل می آید که قبلا قلبش را پاک و پاکیزه کرده باشد. این شرط قبولی حج همین نکته کوچک است، نکته کوچکی که میدونید عمل کردنش خیلی سخته. توی حج یک سری اعمال است ممنوع است، نه اینکه خارج از حج ممنوع نیست. مثلا دروغ گفتن، جدال کردن، دعوا کردن، بقیه جهان بده، اما اگر اینها رو در وقت احرام به جا بیاوری حجت مشکل پیدا میکنن. اینا با ظاهر ممکنه من نه دروغ بگویم نه جدال بکنم، اما مهمتر از او این که من در دلم هم هیچ کینه‌ای، هیچ نفرتی، هیچ نخوتی، هیچ تکبری نگذاشته باشم. و یقیناً اگر کسی به این حد برسد، اونجا میتواند با خدا سخن بگوید. خدا همه جا هست، خدا فقط در مکه و مسجد الحرام و کعبه که نیست، خدا مکان ندارد. اما اونجا برای من شرایطی ایجاد میشود که راحت‌تر میتوانم خودم را پاکیزه کنم تا محتملاً با خدا سخن بگویم و خدا سخن خدا را هم من بشنوم. لذا کسانی که میخوان به حج مشرف بشوند، غیر از استطاعت مالی که اینم باز حد اقل مسئله هست، به نظر میرسد یه چیز دیگه نیاز داشته باشن، اون استطاعت روحی و معنوی است. ای کاش توی کاروانهای ما صرف این که من آمادگی انجام مناسک رو پیدا کنم که حتما لازم است، بالاتر از اون این که من آمادگی تقرب پیدا کنم. آمادگی مالی یعنی این که من اگر درآمد یک سالم رو داشته باشم افزون بشود به علاوه مخارج تشرف به حج، من مستطیع مالی محسوب می شود. هر کسی که توانست درآمد سال، هزینه سال به علاوه هزینه حج رو داشته باشد، مستطیع می شود. خیلی ها تو جوامع اسلامی چون این شرایطی رو دارن و حج هم فوراً بر او واجب می شود. یعنی تا این استطاعت حاصل شد او باید بره اسم بنویسه. حالا فرستادندش همین امسال فبها، نفرستادن هر وقت فرستادن دیگه به عهده، از عهده او خارج شده، ولی او ابراز آمادگی کرده و اگر به تأخیر بیندازد یعنی وظیفش رو انجام نداده. این میشه استطاعت مالی. بعد باید بره آدابش هم یاد بگیره، مراد از عمره چیست. ما غالبا توی سخنامون حج عمره رو هم با هم قاطی میکنیم. حج با عمره متفاوت است. هر که مکه مشرف میشود در هر زمان مشرف میشود، حج به جا نمی آورد. حج با عمره متفاوت است. برای ماها که خارج از مکه هستیم به این حج میگن حج تمتع، که این تشکیل شده از دو بخش، عمره تمتع و حج تمتع. عمره تمتع با عمره مفرده فرق میکند. عمره مفرده یک امر مستحبی است که شما هر زمانی از سال میتونید انجامش بدید، زمان خاصی لازم نیست. خیلی از اعمال امثال قربانی و وقوف در مشعر و منا و امثال هم ندارد، چند تا عمل بسیار ساده است. اما اگر به حج تمتع مشرف میشوید، عمرش هم عمره تمتعه و اون عمره تمتع میباید قبل از حج تمتع اجا آورده بشود و در سه ماه خاص، شوال، ذیقعده، ذیحجه، تا بتوانی حج تمتع را در ذیحجه، در همون روزهایی که از بین نهم تا سیزدهم ذیحجه هست، بتونی به جا بیاری. پس حج تمتع، حج به طور کلی ایامش خیلی موسع بگیریم شوال تا ذیحجه، خب، و خود حج به شکل متمرکز در ذیحجه است که شامل یک روز قبل از عید قربان تا دو روز بعد از عید قربان میشه. و عمره این حج که میگنش عمره تمتع، این میباید حد اکثر دو ماه قبل از اون زمان ذیحجه انجام بگیره تا چسبیده به اون. میتونه تو شوال انجامش بده، میتونه تو ذیقعده انجامش بده، میتونه توی ذیحجه انجامش بده. ولی عمره مفرده که دیگه واجب هم نیست، مستحب است. شما میخواید تشرف پیدا بکنید در زمان دیگری، اون در هر ماهی از سال میتوانی بری و مستحب ترینش ماه رجب است و بعد از اون ماه شعبان است. لذا عمره رجبیه مرغوب ترین عمره است. اینا بحثای آداب است، بحث مناسک است. اما اون چه که برای ما مهمتر از این هاست این که اگر من یه استطاعت رو پیدا کردم، تشرف پیدا کردم، به این اعمال فقهی اکتفا نکنم. این حد اقل صورت حج است، این مقدمه آن است. تو قرار شده بری اونجا کسی را ملاقات کنی. خدا دعوتنامه فرستاده، گفته من در عمر هر کس یک بار او را به حضور میپذیرم و تو آمدی که الان با او ملاقات کنی. و بی شرط اصلیش هم این است که تو خودت را پاکیزه کنی و آن گونه کنی که او میپسندد. اون چه که فوق العاده اهمیت دارد این فلواقع غسل معنوی است که ما باید به جا بیاوریم. یک قسم از کتاب‌هایی که دوستانی که میخواهند به حج مشرف شوند یا حتی به عمره مشرف شوند، عمره مفرده، خوب است مطالعه کنند، در کتاب مناسک حج که کتب فقهی و آداب شرعی حج است، کتاب‌های اخلاقی یا عرفانی است که در این حوزه ها نوشته شده. اونها فی الواقع باطن عبادات رو هم معرفی کردن. خوشبختانه برخی از اینها هم به فارسی ترجمه شده، اگر عربی بدانیم که معرفی میکنم، برخی از اینها هم به فارسی هست که اینها میشه گفت مناسک معنوی و باطنی حج در کنار مناسک ظاهری و فقهی و شرعی حج. از این کتاب ها مثلا از کتاب های اخلاقی یه بخش همشون دارن به نام اسرار العبادات، راز عبادات. این راز الواقع باطن عبادات است، درون عبادات است. توی کتاب های مثل همین معراج السعاده نراقی که به فارسی هم نوشته شده، مال حدود 200 سال پیشه، مال پدر ایشون ملا مهدی نراقی، ملا احمد بود. ملا مهدی نراقی به نام جامع السعادات تو مفصل تره به زبان عربیه، در سه جلد به زبان فارسی به نام اخلاق اسلامی منتشر شده. اخلاق اسلامی ترجمه جامع السعادات ملا مهدی نراقی، بخش اسرار العباداتش هم اسرار نماز، هم اسرار روزه، هم اسرار حج الی آخر. و مفصلتر از همه اینها یک کتاب از علمای اهل سنت، یکیش هم از علمای شیعه، احیاء علوم الدین الغزالی یا کیمیای سعادت غزالی، کیمیای سعادت فارسیش، احیاء علوم عربی، که اون یکی از بهترین کتاب هاییست که تو این حوزه نوشته شده، در ویرایش شیعیش محجت البیضا فی احیاء علوم الدین غزالی مال ملا محسن فیض کاشانی. این مفصل تر از همه آمده از این کتاب‌های قبلی، همه نکات احیا رو دارد، به علاوه اضافاتی از ائمه شیعه، اینها رو هم اومده اضافه کرده بهش. این بخش‌ها رو اگه ببینیم اون وقت احساس می‌کنه آدم حج یه چیزی بیش از آن است که به لحاظ شرعی گفته می‌شود. او حداقل حج است و حد اکثر حج خیلی بیشتر از این هاست. ما میباید به اون مطلب نائل بشیم. میشود اینها رو به شکل خلاصه انسان برای خودش در آورد که کلماتی هم که در این مسائل به کار میرود، هم اسم مکانها هم اسم اعمال، اینها به نظر میرسه اتفاقی گذاشته نشده. اسم محل مشعر است، وقوف در مشعر که از سنخ شعور است، یا عرفات که از سنخ شناختن، معرفت و عرفان است، یا سعی بین صفا و مروه که خود صفا و مروه هر دو در لغت سنگ سختن، این سعی رفت و رفت آمد بین اونها. تو بعضی از روایات منسوب به ائمه، منسوب به امام صادق، یک کتاب کوچکی است از همین سنخی که گفتم به نام مصباح الشریعه. این مشخص نیست آیا نوشته خود ایشون از گفته خود امام است یا اینکه ساخت و پرداخته عرفاست، اما به لحاظ مضمونی بسیار مضامین بلند عرفانی درش آمده. فارغ از اینکه گویندش چه کسی است، بسیاری از این مطالبی که تو این کتابا هست همسنخ با این کتاب است به نام مصباح الشریعه. برای تک تک این اعمال حج، اعمال چهارگانه حج تمتع و اعمال هفتگانه عمره، عمره مفرده یا عمره تمتع که در یک عمل با هم تفاوت دارن، برای هر کدامش اومده یک رازی رو ذکر کرده. میگه که مثلا وقتی میخوای تقصیر کنی، یعنی ناخونت رو کوتاه کنی یا موی سرت رو اصلاح کنی که از احرام بیای بیرون، متوجه باش تو میخواهی فی‌الواقع از گناهانت بکاهی. یک یک قشنگ آمده معادل سازی درونی کرده نسبت به اون عمل بیرونی. وقتی میخوای رمی جمرات کنی، متوجه باش تو بیش از آن که شیطان بیرون رو داری میزنی، به شیطان درونت هم توجه کن. این شیطان درون اگر به زنجیر کشیده شود، شیطان بیرون هیچ غلطی نمیتواند واقعا بکند. اگر تو در عرفات هستی توجه بکن، اگر این معرفت رو به خداوند پیدا بکنی چه تحولی در تو ایجاد میشود. اون مضامین رو هم دیدنش میتواند مفید باشد. خب ما با این عبادت دینی، با این یکی از شعائر دینی ما، هم مناسک هم شعائر واجه است که خداوند اینجا استعمال کرده، مواجه هستیم. در قرآن کریم در چند سوره به تفصیل در آی درباره حج سخن گفته شد. مفصل‌ترین اونها در چند جای سوره بقره است که اینها یک آیه هم نیست، هر کدامش چند دسته آیه هست که درش بحث شد. دومین جاش خود سوره حج است، سوره 22 قرآن، در سوره مائده و هاکذا در سوره فتح هم در این زمینه نکاتی آمده. خب برخی از اینها به جزئیات عمل حج پرداخته شده که این رو ما فرصت نمی کنیم بهش بپردازیم. ما اون بخشی که در باره خود ابعاد مختلف حج هست و منافع حج و ضرورت حج و هدف حج، اونجا بهش بیشتر عنایت میکنیم، آیاتی که در این زمینه وارد شده. ویژگی دیگر حج غیر از این تحولات درونی که در ما میتواند ایجاد بکند این است که ما به دیدار مکانی میرویم که قبله مسلمانان است، یعنی بین حج و قبله هم تلازمی برقرار است. به حضور در مسجدی نائل میشویم که به تصریح قرآن کریم اولین خانه مردم است. مراد از این اولین خانه مردم هم اول بیت وضع للناس، لزومی این نیست که قبل از هیچ خانه روی زمین نبوده، این اولین خانه برای عبادت است، اولین مسجد است. حتی قبل از اون هم معابد دیگری بوده، مراد این نیست که قبل از اون اصلا خدا عبادت نمی شده و هیچ معبدی ما نداشتیم. این اولین مسجدی است که در سنت ابراهیمی بنا نهاده می شود. لذا آیاتی که در این زمینه وارد شده نوعاً برخورد با یهود است و به خصوص بعد از مسئله بسیار مهم تغییر قبله. تغییر قبله در صدر اسلام زمانی اتفاق افتاد که یهود به خاطر وحدت قبله مسلمانان با قبله اونها که مسجد الاقصی باشد در فلسطین بسیار به خود میبالیدن. زمانی که به پیامبر وحی شد و به او خداوند دستور داد که صورتت را از مسجد الاقصی به سوی مسجد الحرام بگردان، یهود با مشکل مواجه شد. فی الواقع خداوند میخواست صف این دو دین را از هم جدا بکند و نکات و اسرار و برکات دیگری هم بر این دستور بار بود. یهود به نسخ قائل نیست، در حالی که مسلمانان به نسخ قائلند، اینکه خداوند میتواند دستوری بدهد و بعد از آن اون دستور رو لغو بکند به مصالحی و دستور جدیدی صادر کند. چون اونها به نسخ قائل نبودند و این نسخ اتفاق افتاده بود، گفته شده بود که به سمت بیت المقدس نماز بخوانید، بعد این حکم نسخ شد، گفتند به سمت مسجد حرام نماز بخوانید. مناقشه کردند در این زمینه و گفتند که مسجد الاقصی قبل از مسجد الحرام ساخته شده. اول بیت وضع للناس مسجد الاقصی است، نه مسجد الحرام. در واقع قرآن خداوند داره به این شبهه یهود پاسخ میدهد که شما تحریف میکنید تاریخ رو، غلط میگویید، خلاف واقع میگویید. مسجد الاقصی نهایتاً توسط سلیمان نبی بنا گذاشته شد، در حالی که مسجد الحرام توسط ابراهیم خلیل بنیاد گذاشته شد و ابراهیم خلیل الرحمن قرنها قبل از سلیمان نبی زندگی میکرد. بنابراین مطابق اعتقادات خودتان هم مسجد الاقصی متأخر از مسجد الحرام است و ما به قبله اول که اولین مسجد در سیره ادیان توحیدی یا ادیان ابراهیمی است میخواهیم بازگردیم. لذا این اولی که گفته میشود اول قیاسی است بالمقایسه با مسجد الاقصی که مسجد الاقصی قبله اول نیست، به لحاظ تاریخی هم اولین مسجد نیست. این مسجد توسط ابراهیم بنا نهاده شده است. لذا شما در حج به دیدار و بازدید خانه توحید می روید ابراهیم قهرمان توحید است، کعبه و مسجد الحرام خانه توحید است و شما میروی که توحیدت را صیقل بزنی. مراد از توحیدم یعنی جز خداوند را مؤثر در وجود ندانی، او را در همه حال ناظر بر احوال خود بدانی، هیچ حول و قوه ای را جز از او ندانی. همه اینها اساس دینداری است و غیر از این هم دیگه چیزی نیست. ما می رویم اونجا که اسلاممون رو تازه کنیم. حالا با این مقدمات که حج یکی از آشکارترین مناسک دینی است، به توحید بسیار نزدیک است، همه برای اقامه توحید است، برای ابراز بندگی است. هیچ کدام از عبادات ما به ویژگی بندگی های به اصطلاح ابعاد مختلف بندگی که در حج آمده نیست، شامل نماز می شود و شامل یک مقدار ممنوعیت هایی که به انسان برای انسان سازی انسان لازم است تا این وقتی برمی گردد زندگی خودش را بر اون اساس تنظیم بکند و پیش برود. حج اینقدر مهم است که در زبان عربی سال را با حج می سنجند. ثمانیه حجج که تو قصه حضرت شعیب بود، وقتی موسای کلیم رفت میخواست دخترانش رو خواستگاری بکنه، گفت 8 سال برای من یا کار بکن و بعد از اون در این بار اون رو به زنی تو در می آورم یا به ازای زنی او تو این فعل رو انجام بده. این حجج، این حج اونقدر مهم شده است که سال رو با ذی‌حجه‌اش می سنجند و چون در هر سال یک بار حج انجام می گیرد، به کل سال این واژه رو اطلاق کردند. یعنی در تمام سال مهمترین مسئلهش انگار وقوع حج بوده است. از این بر این اساس به سنه واژه حج هم اطلاق می شود به معنای سال، مراد از این که در هر سال یک بار این مهم اتفاق بیفت. خب آیات از جمله مهمترین آیاتی که در این زمینه هست و نکات مهمی هم می توانیم ازش به دست بیاریم، آیات 125 تا 128 سوره دوم قرآن کریم سوره بقره است. و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين و الركع السجود. زمانی که ما خانه را مرجع مردم قرار دادیم، مثابه هم خانواده با ثواب با صفر نقطه، هم معنای اصلیش مرجع محل رجوع مردم است. بیت الحرام خانه خدا، مسجد الحرام خانه کعبه، ما اینجا را مرجع مردم قرار دادیم. پس اولین صفت این که بیت الله الحرام یا کعبه مرجع مردم است، محل رجوع مردم است، این مرکز جهان اسلام است. لذا اگر ما بخوایم برای جهان اسلام یک محور قرار داد، محور جغرافیایی قرار بدهیم، یک مرکز قرار بدهیم، این مرکز هیچ جایی نیست جز مکه. لذا به لحاظ دینی مرکز جهان اسلام و مرجعش مکه است، مثابتن للناس. و امنا دومین صفت که چندین بار توی این آیات تکرار می شود، این خانه خانه امنیت است. در این خانه حق نداریم خونی بریزیم، همه باید در آن احساس ایمنی کنند و این را تا حدود زیادی کوشش شده رعایت بشه. همیشه متاسفانه در طول تاریخ یک سیاه دلهای پیدا شدن، چه زمان صدر اسلام دو سه قرن اول متاسفانه شاهد حدک امنیت حرم بوده، این زمان حجاج ابن یوسف و امثالهم، هم دوران اخیر، ولی در غالب زمانها حداقل ظاهریش رو رعایت میکردن. در این خانه قرار است حتی وقتی تو محرم هستی حق نداری یک درختی رو هم از ریشه در بیاری، حق نداری صید بکنی، یعنی حتی گیاه و جانور هم میباید احساس ایمنی بکنن. در حرم به معنای بزرگ کرمه، نه صرفا در مسجد الحرام، از هر جایی که تو محرم شدی، تو محرم شدی دیگه گیاه و جانور هم و حتی انسان هم باید در امنیت کامل به سر ببرن. چرا همه خدا روی امنیت این تأکید میکنه؟ خدا امنیت رو دوست دارد. مؤمن یکی از صفات، مؤمن و مهیمن یکی از صفات از اسماء حسنای خداوند است. به هر حال اگر میخواهیم تأسی کنیم به راه خداوند، ایجاد امنیت واقعی یکی از نکاتی است که در هر جامعه دینی میباید یافت شود. نکته سوم آیه، از مقام ابراهیم مصلا بگیرید، یعنی در اون حوالی نماز بخوانید. در مقام ابراهیم، مقام ابراهیم نزدیک کعبه جایی است که ابراهیم نماز میگذارده، سنگی است که یقیناً جایی است که ابراهیم در اونجا می ایستاده، رکوع می کرده، سجود می کرده، قنوت می گذارده و ماننده اینها. لذا بسیار شرف دارد که ما در اون حوالی نماز بگذاریم. و بعد میگه ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم که شما خانه را برای این چهار دسته تطهیر کنید. تطهیر بیتی، خانه من را تطهیر کنید. حالا تطهیر چه از دنس بیرونی و ظاهری، خانه باید همیشه تمیز باشد، نظیف باشد، و چه از دنس و چرک معنوی. هیچ دلالتی از شرک، از کفر، از نفاق، از فساد در خانه نباید باشد، یعنی آنجا توحید خالص باشد. خب برای کیا؟ طواف کنندگان، طائفین، عاکفین یعنی ساکنان مکه، آنها که عکوف کردند، سکونت ورزیدند در مکه، جار الله هستند. به کسانی که میرن در مکه سکونت میکنن میگن جار الله، همسایه خدا شدن. مثلا زمخشری مدت ها اونجا ساکن شده، ملقب شده به جار الله. حالا عاکفین همچه افراد بر رکع سجود، یعنی کسانی که بسیار رکوع میکنن، بسیار سجود میکنن، بسیار نماز میگذارن. و چه کاری بهتر در زمان تشرف به خانه خدا از نماز گذاردن، از تلاوت قرآن کردن. یعنی اگر بتوانیم وقتی اونجا مشرف میشویم تمام وقتمون رو یا بیشتر وقتمون رو قرآن بخونیم، نه لزوما ختم قرآن کنیم به سرعت، اونجا فضای معنوی ایجاد میشود که ما بیشتر تأمل کنیم در کلمات وحی، هم در مدینه هم در مکه. لذا حتما برنامه چند ختم قرآن در این زمان داشته باشیم بهتر از هر کاری است. و هاکذا برنامه نماز به همون گونه که اینجا گفته شد. و بعد گفتگوی ابراهیم رو با خدا خداوند گزارش میکنه تو آیه بعدی 126 همینجا، 127 اینجا. و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا. ابراهیم از خدا می طلبد خدایا این شهر را ایمن قرار بده، و خدا ایمن قرار داد. و اون امنی که ذکر می کند فی الواقع اجابت دعای ابراهیم است. ورزق اهله من الثمرات، اهل این شهر را از ثمرات مختلف بهره‌مند بگردان، میوه‌های مختلف. خب حالا اونجا مشرف میشید، در همه طول تاریخ این وادی لم یزرع است، اصلا استعداد کشاورزی مطلقا ندارد، سنگ است، در اون خاک نیست که بتواند درختی یا بوته‌ای رشد کند. اما در طول تاریخ به واسطه این که همواره محل رجوع مردم بوده است، بهترین میوه های اطراف در اونجا یافت می شود، چه در گذشته چه در حال. لذا این دعا هم مستجاب شده است. اما اینجا که می فرماید ورزق اهله، حالا این اهل اعم از مؤمن یا کافر، خود ابراهیم تو دعاش بدلی می آورد و توضیح می دهد. من آمن منهم بالله و یوم الاخر، از این اهل مکه، نه همشون را، کسانی که ایمان به خدا و روز جزا دارند. یعنی دعاش رو مقید می کند اهل مکه، مؤمنان اهل مکه، نه همشون. بعد توضیح میداد و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. اما به طور کلی اگر کسی کفر بورزد، حق را زیر پا بگذارد، من در دنیا بهره قلیلی به اون میدهم. اینگونه نیستم که فکر بکنید کفار رو مطلقاً بی‌بهره میکنم، اما قلیل میدهم و در آخرت هم به عذاب آتش جهنم اونها رو دوچار میکنم و چه باز بازگشتگاه بدیست. و آیه آخر این قسمت از یرف و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، زمانی که ابراهیم و اسماعیل قاعده های این خانه را بالا برد. ابراهیم آمد هاجر را با اسماعیل نوزاد را در وادی لم یزرع نهاد و بعد به فلسطین رفت. وقتی برگشت دید آنجا که زن و کودکش را نهاده است، طایفه جرهم آمده است، اون آبی که چشمه زمزم میشه نام میگیرد، بعد اونجا بیرون آمده و در نتیجه مبدأ یک زندگی شده. ابراهیم در اونجا خانه را بنا می‌نهد، دعا می‌کند و اونجا می‌شود مرکز و مرجع اسلام، مکه مکرمه و کعبه مکرمه. فرماد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا از ما بپذیر، این خانه را که برای تو ساختیم تو شنوا و دانا هستی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دو نفر را، ابراهیم و اسماعیل را، مسلمان خودت قرار بده. خب میگیم یعنی، سوال میکنیم، یعنی ابراهیم و اسماعیل که هر دو پیامبرند در زمان ساختن خانه خدا اینها مسلمان نبودند و از خدا میطلبند که مسلمانشان بگردانند؟ به نظر میرسد مسلمانی مراتبی دارد، مثل اون قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، اسلام از اون اسلاما نیست، او اسلامه میشد مرحله ظاهری ایمان. ابراهیم و اسماعیل قطعا از اون مرحله گذشتن. این اسلامی که اینجا میگه ما را مسلمان خودت بگردان، یعنی تسلیم واقعی خودت، یعنی در بالاترین مرتبه اسلام. بنابراین اسلام یک مقام تشکیکی دارد، دارای چند مرتبه است. پایین ترین مرتبهش این که انسان شهادتین بگوید، طاهر میشود، میتواند با مسلمانان ازدواج کند، وقتی از دنیا رفت در قبرستان مسلمانان دفن میشود، احکام اسلامی بر او جاری شد. به این معنا همه مسلمانیم، به این معنا 1 میلیارد مسلمان. اما مراتب دیگری همین اسلام دارد. اون مراتب، مرتبه بالاش این که ما تسلیم مطلق خداوند باشیم، عبد واقعی او باشیم. این رو ابراهیم و اسماعیل از خدا می طلبن، من و تو هم باید بطلبیم. این دیگه از مرحله ظاهر بالاتر رفتنه و به مرحله عالی رسیدن است. بعد برای خودشون تنها نه، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، و از فرزندان ما هم امت مسلمانی بگذار. خب حالا اسلام به هر دو معنا، هم به معنای این که اشهد ان لا اله الا الله گویان باشم، به نبوت رسول شهادت بدهم، و هم واقعا تسلیم خداوند باشن، هم در لسان هم در عمل. حالا اینجا و ارنا مناسکنا، من روی خیلی کار دارم، بی ما مناسکمان را نشان بده. یعنی مناسک یکی از مصادیق قطعیش تو این آیه مناسک حج است، همین سعی بین صفا و مروه، همین طواف کردن، همین وقوف در مشعر و منا، همین قربانی کردن، این میشه مناسک حج. میگه اینا رو تو به من نشون بده. حج قبل از ابراهیم معنا نداشته است به این گونه، با این ویژگی ها. ابراهیم یقینا سازنده خانه کعبه است و با دعای ابراهیم خداوند مناسک حج را به او نشان می‌دهد. بنابراین این اعمالی که ما انجام می‌دهیم، این اعمال خدا گفته است، خدا فرموده است و خدا پسند است. لذا این اعمال همچنانی که نماز را میگوییم او خواسته است، روزه را میگوییم او خواسته است، حج را هم او تصویر کرده است برای ما. حالا این کجا؟ تا این که بگیم ما مدعی هستیم که حتی این جزئیات عبادتمون رو هم خدا تعلیم کرده است تا برسیم به اینکه خود آیاتی که اینها رو در بر دارد. و توب علینا، تو این ما را به خودت بازگردان. سادگیش از توبه است، توبه یتوبو یعنی رجع یرجو، بازگشتن. بر ما بازگرد، قایتن یعنی ما را به سوی خودت بازگردان. او که بر نمی گردن، او از ما بر نگشته بود، ما این که برگشته ایم می خواهیم به سوی او بازگردیم. اینکه انت تواب و رحیم، تو صاحب، تو بسیار توبه پذیرنده، بسیار بازگردنده و صاحب رحمتی. توبه خداوند فی‌الواقع ایجاد مقدماتی در ما که ما به سوی او بازگردیم. در سوره آل عمران آیه 96 و 97 یکی از زیباترین آیات درباره کلیات حج است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این شاید پرمحتواترین آیه و جامع الاطرافترین آیه باشد که در زمینه حج توی قرآن هست، در مورد کلیات هست. نکته اول این آیه، اولین خانه ای که برای مردم وضع شد، تأسیس شد، نهاده شد، همان است که در بکه است. بکه با ب بر وزن مکه، به لحاظ لغوی یعنی جایی که در اون ازدحام می شود. مگر اگر به مکه مشرف شده باشی، در هنگام طواف همه دارن مثل پروانه گرد گل کعبه می چرخند و این ازدحام باعث می شود گاهی فشار به هم دیگه وارد کنند، بازو به هم بزنند، تنه به هم بزنند. بکه یعنی جای ازدحام. به گفته می شود هر دو به یک معنا هستند. این روایت اول، بکه و مکه یک شهر دارن افاده می کنند. در عربی غالبا به و میم به هم دیگه تبدیل می شود، قریب المخرجن. یه قول، قول دوم هم اینه که به تمام شهر میگن مکه، به محل مسجد الحرام میگنش بکه. بکه جزئی از مکه است، جایی که مسجد الحرام در آن واقع شده است. حالا هر چه هست، میگه اولین بیتی که وضع للناس همان است که به بکه بوده است. بنابراین به لحاظ ادبی اگر این عبارت رو بخوام تجزیه ترکیب بکنیم، اول بیت وضع للناس می شود اسم ان، و للذی به بکته می شود خبر ان. نهاد و گذاره بخوام بکنیم، اولین خانه که برای مردم تأسیس شد همان است که در بکه است. چه صفاتی دارد؟ دو تا صفتش رو ذکر کرده. این خانه مبارک است، مایه برکت است، هم برای اهالی اونجا، هم برای هر کسی که مشرف شود. اگر به خانه خدا مشرف شویم، یکی از آثار وضعی آن این است که برکت به زندگی ما می آید. هر کسی می تواند این رو شخصا تجربه کند. به نظر می رسد بالاترین برکتی که از حج ناشی می شود، معرفتی است که، تقربی است که، رضایتی است که شما از حج سوغات می آورید. این بالاترین برکت است. برکت های دیگر هم هست. همین که انسان حداقل بعد از خانه خدا مشرف شدن، تا خواست یک کاری رو بکنه میگن تو حاجی هستی، تو حج کرده ای، خجالت نمی کشی؟ به خودش میگه. خیلی کارا رو دیگه نمیتونه انجام بده. تا خواست کار انجام بده یادش میاد من خانه خدا رفتم، حق دارم این کار انجام بدم، حق دارم این حرف رو بزنم، حق دارم اینجا رو نگاه بکنم. میشه برکت. برکت مالی هم البته تو گفتن برکت، ما یادمون این میفتیم که حالا 1 میلیون داشتیم آخر سال 10 میلیونش کرده باشیم، از اون برکت ها هم هست. تو اگر به این راه بروی، خدا میگه از زیر پاد من چشم جاری میکنم، تو برو بقیهش با ما، بقیهش با اون. و بعد این باعث هدایت مردم هم میشه. پس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین، این باعث هدایت همه مردم عالم است. هر کسی به این مبدع توجه کند هدایت میابد. حالا توجه نمی کنند مطلب دیگه. فیه آیات و بینات، در این بیت آیه های نشانه، آیه ها و نشانه های روشن خداوند است. یکی از ویژگی هایی وقتی به مکه مشرف میشیم سادگی خانه است. اگر شما به معبدهای دیگر ادیان رفته باشید، من میتونم بگم مثلا 4-5 تا از این دین های اول دنیا به لحاظ جمعیت رو تو معابدشون در جاهای مختلف رفتم دیدم، میتونم با قاطعیت بگم ساده ترین معبد رو ما مسلمان ها، ساده ترین از هر حس. البته متاسفانه ما اومدیم اینها رو خیلی با چیزهای مختلف تزیین داریم میکنیم، ولی لااقل ساده ترینش خانه خداست. خدا آمده یه مکعب مستطیل رو گفته خانه من، با یه پرده سیاه تموم شد، هیچ چیز خاصی هم ندارد، نه سقف دارد آن خانه، این خانه توی وسط اون زیر آسمون قرار داره. حتی اون بناهایی هم که اونجا ساخته شده به دستور همین پیامبر از نهایت سادگی برخوردار. توی کلیساها میبینید طلاکاری و زینتالات و زیورالات و مجسمه ها و امثال هم بیداد میکنن. توی معابد بودایی و اینها مجسمه های به اندازه تمام این سالانی که ما توش قرار داریم فقط حجم یک مجسمه شد. میبینیم ما در حق نداریم توی مساجدمون عکس بگذاریم، توهم بشود تو برای غیر خدا داری پیش میبردی. توی اونجا فقط قرآن مینویسی و نام خدا را به کار میبری. تو قالب اون مساجد هم سفید سفید است، یعنی این ویژگی لااقل معماری رو در اون محل کاملا رعایت کرده، سادگی و دوری از هر زیورالاتی که در اونجا صرفاً تو او را ببینی و او را بخواهی و نه هیچ چیز دیگری را جزو این. لذا این نکته اول و بیتن هم اینجا گفتم، منظور این نیست که گاهی گفته می شود زمین از کعبه گسترش پیدا کرد. حالا کسی همچو عقیده‌ای داشته باشد به لحاظ زمین شناسی هم بتونه اثبات بکنه بر عهده خودش، اما این آیه چنین نمی گوید. این آیه میگه در مقابله با اون چه که دیگران گفته بودن، یهود گفته بود که مسجد الاقصی اولین قبله است و اولین خانه است و اولین مسجد است، این فی الواقع اولش اول اضافی است. بالقیاس مسجد الاقصی مسجد الحرام اولین مسجد است. اول و بیتن هم این اول و بیتن للعبادت، اولین خانه عبادت، اولین مسجد. کی درست کرد؟ ابراهیم. هر که در اینجا داخل شد در ایمنی است. مثلا شما اونجا خیلی آداب مهمی دارد. اونجا اگر بری وارد کعبه شد، وارد مکه بشی، وارد مسجد الحرام بشی، یک کسی نمیتونه به زور بیارت بیرون. تو در حریم امن خدا قرار گرفتی. حالا یه پس کن جنایتکاری هم بره اونجا، این رو دخیل بنشیند بگه من توی خانه نشستم، در اونجا نمیشه خونش رو ریخت، یه باید از اونجا خارج بشود. این امنیت برای همگان است، گفتم حتی برای هر جنبنده یه انسان که جای خود دارد. بعد آیه وجوب حج توی این آیه است، لله علی الناس حج البیت، برای خدا برگردن مردم، در مردم حج خانه اوست، یعنی این حق خداست، تکلیف ماست. خب هممون میگه من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت راه بردن به سوی رو داشته باشه. استطاعت داشتن یه استطاعت مالیه، استطاعت بدنیه، باز بودن راهه. فرض کن جنگ باشه یا وبا بیماری باشد، اصلا امکان نداشته باشه شما به او حوالی نزدیک بشی. خب اینجا دیگه ساقط میشه، تو اون سال تو وظیفت نیست بری، استطاعت مالی هم نداشته باشی، هاکس. حالا برخی از اینها برای استطاعت جانی بحث دارد که آیا مثلا خودش رو ببرن کمکش بکنن که بتواند طواف و سعی رو انجام بگیرد، یا اینکه نایب بگیرد این امور رو انجام بدهد. ولی برای کسی که به حمد الله سلامت است، توانایی هم دارد، هیچ تردید ندارد که خودش باید این وظیفه رو بره انجام بده تا به اون معارف هم نائل بشود. حالا کسی که این حقایق رو زیر پا گذاشت، خدا چیزی براش، خدا غنی از مردم است، این نیاز شماست نه نیاز خداوند. اون آیه به اصطلاح ابتدای خانه در سوره ابراهیم است، آیه 35 تا 37، من حالا متناسب با وقت فقط آدرس بدم. در سوره حج هم چند فراز از آیاتش رو بخوانم چون همش مفصله و نمیرسیم امروز. آیه 25 تا 37 سوره 22، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، میگه کسانی که کفر ورزیدن و ممانعت کردند از راه خدا و مسجد الحرام، مسجد الحرامی که این صفت را دارد، مردم در آن مساویند، میخواهد ساکن، میخواهد زائر، زائر و ساکن در آن مساوی هستند، یکسان هستند، از او حق بهره برداری دارن، شما حق ندارید مردم رو مانع بشید. بعد یه آیه بدترش میفرماد و اول فی الناس بالحج یعتو کرجارن و علا کل وامرن یعتین من کل فج عمیق، به مردم ندا بده، آگاهشان کن که به حج برون. یعنی ما وظیفه داریم که لااقل به حج رفتن را آگاهی بدهیم، این وظیفه ایست که قرآن دستور داده. بعد میگه حالا چه پیاده، فکر نکنید حالا مثل امروز هستن با هواپیما، اکثرا اون روزها پیاده هم بیرفتن، به خصوص کسانی که توانایی مالی نداشتن از وسایل نقلیه استفاده بکنن. حسابش بکنید چند صد فرسخ رو به عشق تشرف به خانه خدا پیاده میرفته. حالا ما با 2 ساعت 3 ساعت پرواز میریم، فکر میکنید همون ثواب رو ببریم؟ اصلا گاهی برای من قابل تصور نیست که چه رنجی اونها میکشیدن تا خودشون اونجا برسن. و علا کل وامرن، سواره، بر هر شطور باریک میانی، حالا امروز بگو بر هر هواپیمایی، بر هر کشتی، بر هر قطاری، حالا زامر فرق نمیکنه، حتما شطور باشد، میگه من میخوام به نص آیه عمل بکنم، میرم سوار شطور میشم میرم اونجا. نه، امروز پیغمبرش هم بود، میرفت سوار هواپیما میشد، به قطار، به کشتی، یا پیاده یا سواره، من کل فج عمیق، از هر راه دوری که اینها میآیند بهشون خبر بده. لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد منافعی باشن که به اونها میرسن. حج منفعت دارن. حالا منفعت 2 قسمه، منفعت مادی دارد. شما فکر میکنید همین درآمدی که هر سال بیش از 1 میلیون نفر میرن خرج میکنن اونجا، این درآمد کم درآمدیه؟ حداقل باید 2 هفته هم اونجا باشن دیگه، خودش باعث رونق اقتصادی میشه. اصلا نفت هم اونجا نمیبود، این به اصطلاح امروزی صنعت توریست، صنعت زیارت میتوانست این همه منفعت بیاد. حالا منفعت کمتری میشه. مردم از هر جایی مسلمان ها همدیگر میبینند. شما تازه میفهمید، نگاه کن به چه زبانهایی، به چه رنگهایی، به چه ملیتهایی همدین داری، هم قبله داری. خب این هم یک منفعتیست، با اونا صحبت میکنی، از مشکلاتشون مطلع میشی، از مشکلات خودت اونا رو مطلع میکنی. و از همه اونها این که شما به اون معرفت و شعور دست پیدا میکنی، به تقرب و رضایت، که این شاید از همه اونها بالاتر باشه و همش با هم جمعه. حج این همه ویژگی رو داره. این ویژگی ها نه تو نمازه، نه تو روزه هست، نه تو انفاق. این منافع حج از همه اونها بالاتر. در آیه 158 سوره بقره بحث صفا و مروه آمد، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دو تا کوهی که جناب هاجر برای یافتن آب میرفت هر بار سراب میدید دوباره برمیگشت به جای اون، این برای ما نهاده شده که به یاد او ما بین این دو بلندی در رفت آمد باشیم، سعی بکنیم. طواف تو این آیه به معنای سعی است، نه لزوما به معنای دایره دوره چیزی گشتن. به معنای سعی هم طواف گفته میشود، رفتن. میگه از شاعر خداوند است این سعی بین صفا و مروه. هر کسی حج بکنه یا عمره به جا بیاورد، چون سعی بین صفا و مروه هم در حج تمتع است، هم در عمره مفرده است، هم در عمره تمتع است، در همه اینها این سعی هست، این مجاز است که طواف بکند، سعی بکند. هر که کار خیر بکند خدا برایش عالم است. در سوره بقره آیات 196 تا آیات 203 هم اشاره به برخی احکام حج داره، از جمله قربانی کردن. در بین اون این نکته رش این بخشش رو میخونم: الحج و اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفف فلا ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان غیر خیر الزاد التقوى. حج در ماه‌های معلوم صورت می‌گیرد. گفتیم ماه‌ها چیا بودن؟ شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، که در اینها عمره تمتع رو می‌توانیم انجام بدهیم. اون بخش حجش حتما با در چه ماهی انجام بگیرد؟ ماه ذی‌حجه، در اون روزهای خاصش. هر کسی که حج بر او واجب است در اینها، این سه تا کار رو حق ندارد انجام بده: رفق یعنی ارتباط جنسی، فسوق فسق و فجور، جدال دعوا کردن. ما میخوام یک محل امن باشه، مردم در طمأنینه و آرامش باشن، اونجا فقط به یاد خدا باشن. لذا اونجا دیگه باید یه مقدار دنیا رو به معنای مادی و معنویش طلاق بدیم. ما میخواهیم اونجا صرفا با خدا خلوت بکنیم. اونجا روابط خانوادگی هم به کنار میرود. زن داری، شوهر داری، به جای خود الان فکر بکن، یک هفته، ده روز، دو هفته اینجا آمدی صرفا با خدا میخوای خلوت بکن. هیچ دروغی، هیچ فسق و فجوری و هیچ دعوا و مرافعی هم نباید انجام بدی. اگه حالا فکر بکنید ما این رو تو تمام زندگیمون بخوایم پیاده بکنیم که تا جدال پیش آمد بگیم که ما قرار شده است الان در احرامیم، احرام معنای این که نمیخواییم گناه بکنیم، نمیخواییم خلاف سخن خدا انجام بدیم. اونجا هم میگه بهترین زاد و توشه تقواست. و آخرین آیه بحث امروزم هم این سوره مائده آیه 97، 93 تا 97 بحث حج رو داره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. خدا کعبه، بیت الحرام رو قوام مردم قرار داده. قائمه ما مسلمانان در مکه است. عمود خیمه ما کعبه است. زور باید حفظش بکنیم. داریم که اگه خدای ناکرده اصلا مسلمان ها یه وقتی خانه خدا رو خالی گذاشتن، کسی نرفت، مشرف نشد مکه، میگه بر حاکم اسلامی واجبه که از بیت المال پول بده یه برو مستقی کنه که این خانه زائر داشته باشد. اینقدر لازمه که همیشه، یا اونایی که پول دارن ثروتمندان، میگه بدید که مردم بروند و این خانه همیشه طواف کننده داشته باشد. حالا خوشبختانه نیاز نیست کسی بدهد، اگه راه باز بگذارن اونجا چند برابر ظرفیتش هم الان چی میشه؟ پر میشه. همیشه باید این دولت عربستان بیاد یه مقدار حد بگذارد تا بتونه کنترل بکنه، چون تعداد مسلمان مستطیع اونقدر زیاده که معمولا 4-5 برابر ظرفیت اون امکنه الان زائر داریم. و این افتخار ماست که انشالله همچنانی که در حیطه ظاهریش موفقیم، در حیطه باطنیش هم موفق باشیم. میدونید اگر ما حاجی واقعی باشیم، اون وقت میتونم بگم که جوامع اسلامی باید به لحاظ اخلاقی پاکیده ترین جوامع دنیا باشند. اگر نیستند یعنی ما حجاج حجمون در مرحله ظواهر شرعی و فقهی توقف کرده، ما فی الواقع سیرت و صورت و صبغه الهی پیدا نکردیم، رنگ خدا بهمون نخورده، صرفا اونجا رفتیم و برگشتیم. خب السلام علیکم و رحمت الله. اون زمان در صدر اسلام وقتی یک دین تازه آمده، مسلمان ها در اون حد از قوت نبودند که بتوانند صف خودشون رو از دیگر موحدان جدا کنند. دیگر موحدان عبارت بودند از یهودی ها و مسیحی ها، چون اون زمان یهودی ها قدرتمندترین اقلیت موحد در شبه جزیره در حجاز بودند. وقتی که هم قبله با اونها بودند، فلواقع در مقابل مشرکین قد واحدی بودند، چون هر دو به قبله واحدی نماز می‌خواندند، هم یهودیان هم مسلمانان، و مشرکین در مقابل اونها قرار داشتند. به تدریج که مسلمانان قوت پیدا کردند و توانستند صفشون رو جدا بکنند، دستور الهی رسید که حالا اول لوج حکر تو روت رو از اونجا برگردان و به سمت مسجد الحرام نماز بخوان. این وسط نمازم بود. خب یعنی اینکه این دستور به عهده پیغمبر هم نبود. پیغمبر مدت‌ها چشمش به آسمان بود که بالاخره چه بکنیم. یهودی‌ها دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. این حالا مصلحتی است که یا حکمتی است که ما اجمالاً درک میکنیم. بعدم یادمون باشه مسائل عبادی تعبدی است. من توی بخشی از دین که بحث عبادات باشد هیچ به مسائل تعقلی باور ندارم. یعنی شما هر دلیلی بیارید میشه دلیل دیگری هم کنارش ذکر کرد. لذا اون چه که ذکر کردیم بهش میگیم چی؟ حکمت مسئله. اما اینکه علت واقعیش چیست خدا میداند. به ما گفته است به سوی نماز بخوان. کلن حج یک امر نمادین است. قبله مگر نه این که خدا همه جا هست، این که حالا من به این طرف نماز بخوانم یا آن طرف نماز بخوانم این قراردادیست که خدا گذاشته است و من مطابق نظر رو عمل میکنم. لذا بهترین جواب، دینی ترین جواب این است که خداوند در آغاز به مسلمانان دستور داد به سمت مسجد الاقصی نماز بخوانم، بعد از آن به دلایل مصلحت هایی که خود میدانست و شاید چندان هم بر ما آشکار نباشد به ما دستور قبله رو عوض بکنید. اگر فردا هم فرض میکنیم میگفت به سمت سومی نماز بخوانید، این مال اوست و هر جا او بگوید ما باید انجام وظیفه بکنیم. لذا فقط در حد حکمت میتوانیم استفاده کنیم نه بیشتر.
در این مدت از دامشی نداره که بسید و خواهد آنسان شدید و گفتن این در واقع شریعتی
کاری الحمدلله نیست، حالا آینه کاری هست. بله. اما در مورد ببینید جواب ما در حد حکمته، نه در حد تعلیل واقعی. دیگه کتابی است به نام علل الشرایع، این روایاتی است که مرحوم شیخ صدوق آمده در مورد این مسائل روایاتی رو از ائمه جمع آوری کرد. این مطالب رو همه میتونید اونجا پیدا بکنید، مثلا چرا کعبه اینجوریه، چرا نماز دو رکعت است و نماز صبح دو رکعت، چرا روزه یه ماهه، چرا حج اینجوریه. برای هر کدام اینها هم پاسخهایی داده شده. این روایاتی است که تو اینجا آمده، حالا دیگه بلا سندش وارد بحثش نمیشیم. وجه وجوهی اومده، برخش قابل توجهه، برخش هم دشوار است، به یعنی بلا سند قابل اثبات نیست. اون چه که من خودم استنباط میکنم، البته هر شکل دیگری هم میگذاشتیم باز میتونستیم بگیم چرا اون شکل، اگه کروی هم بود میگفتی چرا کروی، اگر مثلا به گونه شش وجهی بود میگفتی چرا شش وجهی. بالاخره یه شکلی میخواد داشته باشه و شکلش اصلا مهم نیست. اونم که ذکر شده بیش از سادگی خانه ندارن. این خانه وقتی میرید عظمت ببینید، کنه و دین ما داره به شما میگه عظمت رو در معنا بجوید نه در مادیات. و واقعا اونجا اولین بار که شما میرید، چون هیچی خانه خدا ندارد جز سادگی، یه پرده سیاهی هم بهش انداخته شده، هیچ نهایتش هم ورش هم بداری پایینش سنگ بلاش هم آجر، و شما از فرط سادگی درست میگه شرط هیچ دستاویزی هم نداره. من او رو خالی از پر از هیچ نمیدانم، من میگم همه فلواقع تزیینات مادی از آن برداشته شده تا او پر از معنویت باشد. او پر از هیچ نیست، پر از هیچ مادی است، پر از معنویت است. یعنی تماماً اونجا شما میدونید هر جبرئیل اینجا اومده، اینجا محبت واقعی جبرئیل اینجا بوده، از اون مهمتر از اون مقدستر برای من و تو اینجا پیامبر ما رفت آمد کرده، برای من از همه چیز بیشتر. و از اون بالاتر خدا میگه نه تنها این پیغمبر، این ابراهیم اینجا بوده، اسماعیل اینجا بوده، اینجا نظر کرده من است. خود خدا من اینجا رو مقدس کردم، من اینجا رو حرام کردم، من اینجا رو ایمن کردم، از همه چیز برای من بهتر. این خود کعبه، میدونید معماری اونجا هم معماری نیست که حالا بگیم متعبدیه، خب هر کسی اومده متناسبه با کار خودش مسجد درست کرده یا مسجد رو گسترش دادن. من یادم خودم دو بار مثلا دو بار سه بار مشرف شدم، هر بار که رفتم مسجد بزرگتر شد. از پدرم که میشنیدم و میگفت که مثلا مواردی که نقل میکرد یک دهم وضعیت فعلی بود، او از پدرش که نقل میکرد یک صدم این بیشتر نبوده، یعنی شاید 100 سال پیش مساحت این مسجد یک صدم این مقداری باشه که الان شما میبینید. هر سال هم شما مشرف میشید میبینید گسترش بیشتری پیدا کرده، ولی اجمالا میتونیم بگیم تو معماری فعلیش هم این سادگی مشاهده میشه. کلا تو مسجدهای توی حجاز نوعا به رنگ فارغ از مسجد الحرام هم. اغلب مسجداش من رفتم میدم، برخیش برای ما ارزش تاریخی داره، برخیش مسجد بلال، مسجد احد، مسجد بعد این موارد رو همش هم میبینید صرفا رنگ سفید، جز آیه قرآن هم درش پیدا نمی کنی. اونجا عظمتش عظمت معنویست. اما این که ما در مقبره ائمه یا امامزاده های امثال هم چه میکنیم؟ ولی واقعا این تو مردم میخوان هنر خودشون رو، ارادت خودشون رو به نحوی ابراز بکنن. هرچه ما مساجدمون ساده تر باشه دینی تر، نه لازم هست در مسجد گل و بوته باشد، نه کاشیکاری باشد، هیچ کدوم اینها نیازی نیست. این مسجد به سادگی تمام باشد. حالا تو برخی از زیارتگاه های ما شیشه کاری، منبت کاری، خاتم کاری یا موارد از قبیل مشاهده میشه. اینا به لحاظ هنری خیلی ارزنده است، شاید در طول تاریخ بوده، اما هر مقدار شما اینها را تزیین مادیشو بیشتر بکنید، فی‌الواقع از اون تعالی معنویش دورتر میشین. کوشش بکنیم که عظمت رو از دل ماده اینجا دنبال نکنیم. خود اون محل ها محلی است که بیش از همه در اون دعا خونده شده، نماز برگزار شده، افراد بسیار محذبی اینجا ها مدفون هستند، افراد طاهری اونجا ها مدفون هستند. همین باعث برکت اون ممکنه می شود ما به این تمسک بکنیم. فکر نمی کنم هیچ خود ما فرض بکنیم همین مکانی هم که توش نشستیم هم شیشه کاری دارد، هم آینه کاری دارد، هم گچبری دارد، چیزهای مختلفی دارد. اینا هنر است، هنر بومی است، نه لزوما دینی. یعنی این مساجد بیشتر رنگ و بوی ایرانی دارد. برید شما از توی یک محله دیگه، مثلا شمال افریقا آدم بره، اصلا خوبی موارد نیست. اونا یه چیزای جوره گونه دیگری هستن. برای اینا مسائلی است که اضافه شده به مساجد ما. اگه برگردونش به سادگی، به دینمون هم نزدیکتر. تو بعضی روایات هم آمده، حالا تحقیق سندیش نکردم، که در زمان ظهور یکی از اموری که باهش مقابله می شود زخرف هایی است که به مساجد اضافه شده است. خود اینها از اون سادگی بیرون رفته. خب اینم دلالت دیگری بر مسئله. بله. فرامون اینجا کتاب نوشته شده، همش نقدتر. شما تو هم تفسیر المیزان ذیل همین آیاتی که خوندم یه بحث تاریخی داره، مثلا نوشته بحثون تاریخی اون حول مثلا مسجد الحرام و کعبه، و قشنگ نوشته که اولین بار کی کعبه رو بازسازی کردن، مسجد الحرام رو کی بازسازی کردن، از زمان ابراهیم در حدی که تاریخ اجازه میده. بسیار مختصر و مفید، حدود 7-8 صفحه تاریخ بنای کعبه و مسجد الحرام درش متذکر شد. در زبان عربی تا دلتون بخواد در این زمینه کتاب داریم، یعنی تمام جزئیات کعبه هست. بسیار از نام به فارسی ترجمه شده، میتونید اینا رو دیگه برید توی کتابخونه ها، تاریخ خانه خدا، تاریخ مسجد الحرام، تاریخ موارد متعددی کتاب نوشته شده، میتونید مطالعه بکنید. یکی
از دوستانم پرسیدن
حالا اصل مسئلهش این که انسان او براءت من الله من المشرکین. خب اصل براءت از مشرکین نص قرآنیه، نحوه ابرازش میتونه نحوه فرض کنید جدلامیز باشه، میتونه نحوه غیر جدلامیز باشه. دیگه برمیگرده به تلقی فلواقع متولیان از مسئله جدلی که بگیم که انسان به هر زمانی، تو فرض بکنید تو خود زمان طواف که مردم دارن الان فلواقع عبادت میکنن، اونجا بخواد شعار بده، خب میتونیم بگیم اونجا آرامش اونها به هم خورد. اما حالا لزوما در زمان طواف که نیست، که در یک مقطع دیگری میشه. فرض کنیم در زمان رمی جمرات، در رمی جمرات که بحث نشانه گرفتن شیطان هست، انسان به دنبال مصادیق دیگر شیطان، مصادیق مجسم شیطان هم باشد و به این وسیله براءت بشه. اینا دیگه مسائل تطبیقیه. فضای حج رو میباید معنوی نگه داشت. در کنار این حج که فضای معنوی و ایمنی دارد، آگاهی بخشی هم میتواند صورت بگیره. اما آگاهی بخشی که صرفا با شعار دادن نیست که، آگاهی بخشی خیلی وقتا میتونه کتبی باشد، خیلی وقتا با انتشار جزوات و کتابچه ها و کتاب های بسیار فرض بکنید قابل فهم عامه و عمیق باشد. همه اینها میتونه صورت بگیره. لذا از من به شکل مختصر، برخی از این مصادیق میتونه جدال محسوب بشه، میتوان به گونه‌ای همین مسائل رو برگزار کرد که امنیت و سلامت و آرامش اون محل حفظ بشه، در این حال آگاهی بخشی هم باشه. به هر حال این کارا بصیرت فراوانی احتیاج داره.
نه
خب توی این چند ماه اخیر دو نفر تو من در حسینیه در همین محل شب عاشورا بود دیگه، در شب عاشورا پرداختم هم به اجمال فقط بخش قرآنش رو، البته گفتم اون چه که اساتید معاصر هم جناب آقای شبستری هم جناب آقای سروش فرمودند به نظر من با ظاهر قرآن سازگاری ندارد، نه تنها قرآن تایید نمی کند بلکه این منافات هم دارد با مفاد قرآن کریم، بله حالا اشکالات دیگری که هم به لحاظ فلسفی میشه گرفت، هم به لحاظ عرفانی میشه گرفت، هم به لحاظ فلسفی زبان میشه در این زمینه سخن گفت. به نظر میرسه برخی این دیدگاه‌های محترم بیشتر از آن که دلیل داشته باشد علت دارد. دلیل یعنی همین استدلال هایی که شما ذکر میکنید، حالا یا استدلال قرآنی یا استدلال روایی یا استدلال فلسفی یا استدلال عرفانی یا استدلال فلسفه زبان و امثال ها. علت یعنی این که چی باعث شده من به این نتیجه ها برسم. تو اغلب این جواب هایی که داده شد اکثر اساتید به ادله پرداختن. من فکر میکنم خیلی ادله برای این دوستان ملاک نبوده، علل مطرح بوده. عللش هم این بوده که اینها به این نتیجه رسیدن که برخی از این آیات، مفاد برخی از آیات فرض کنید با عقل ما سازگار نیست، با علم ما سازگار نیست. خب خداوند که عالم علل اطلاق است نمیتواند مطلع نباشد از این که زمانی پیش میرسد که علم و عقل به خلاف این احکام میرسد. با همین شکل ساده نتیجه میگیرن که پس این آیات حداقل نمیتواند گفته خداوند باشد. خب پس گفته کیست؟ خب پیامبر که لزوماً اون علم خداوند رو دارا نبوده. میتونیم بگیم پس این گفته ایشان است. فلواقع قصد خیر داشتن، میخواستن ساحت ربوبی را از برخی اشکالات به ذهن خودشان، به زعم خودشان تمیز کنن، تطهیر بکنن. این علتی که به نظر میرسه بهش هم اشاره شده، مثلا مسئله در حوزه جهانشناسی، مسئله در حوزه فیزیک، در حوزه زیستشناسی، تا برسیم مسئله حقوقی و مانند اینها. فکر میکنم کار درست ما هم این باشه که بتونیم، چون اشکال مشترک، ما معتقدیم اشکالاتی وجود داره اما این اشکالات قابل پاسخ هست و پاسخ نیست. من به اجمال تو همون بحث و توی بحث مشابه دیگه اشاره کردم که خداوند ما چند تا فرضیه رو مسلم پنداشتیم، بعد به این نتیجه میرسیم که دوستان ما رسیدن. اما برخی از اینا این که در نظر بگیریم خدا در قرآنش قرار نبوده صرفا مسائل آخر از زمان رو حل بکنه، مسائل هزار سال ده هزار سال بعد رو حل بکنه، میخواسته مسائل اصلا پیغمبرم حل بکنه. پس آیات قرآن برخیش حل المسائل همیشه است، برخی آیاتش هم در مقام حل مشکلات عصر رسوله. اگه اون مشکلات حل نمیکرد که اسلام امروز به دست من و شما نمیرسید. بعدا وقتی قرار است در اون زمان این آیات نازل بشه، علل قاعده باید خدا با فرهنگ اون قوم سخن بگه. این با فرهنگ فقط نیست با زبانشون سخن بگه، زبان بیش از این کلمات است، یعنی باید مثالهاش هم به گونه‌ای باشه که قابل فهم در اون زمان باشه، معارفش هم به گونه‌ای باشه که برای اون مردم قابل فهم باشه. بنابراین به بیانی میتونیم بگیم خداوند خود رو تنزل داده به مردم دوران پیامبر، مردم عصر نزول، با اونها سخن گفته. اما معنای این سخن نیست که محتوای این سخنها در به اصطلاح همون حد باقی میماند. ما یک سری به اصطلاح پوسته ها داریم، اگه این پوسته ها رو بزنیم کنار میبینیم که میشود حرف های همیشگی هم گفت. به همین دوستان ببینید، شما، من خیلی ساده میگم، به مثنوی مراجعه کنید. مگر مثنوی بیش از این است که با زبان قرن 6 و 7 سخن گفته؟ تمثیل هاش مال زمانه خودشه، معارف فیزیکی و جغرافی و زیستشناسیش در حد اطلاع خودشه. ولی شما امروز وقتی او اشعار رو میخونید آیا حتما میخواد برید تو قرن 7 زندگی کنید یا درش معارفی ازش معارفی استخراج میکنید که به درد امروز هم میخوره؟ خب اگر مثنوی این قابلیت رو داره، اگر دیوان حافظ این قابلیت رو داره، خب چرا قرآن قابلیت نداشته باشه؟ ما میتوانیم اون الفاظ رو نقد بزنیم بهش و نه بچسبونیم. واقعا بسیار از این محتواها فراتر از این بحث لفظش مطالب بلندی را داره ابراز میکنه. لذا بنده معتقد هستم، البته یه نام داشتم تو این جلسات کلن بحث کلام الهی رو مطرح بکنم، به دلایلی مطرح نکردم، دو سه روزم تو ذهنم بود، روز مطالبش هم آماده کردم، اما در این که این رو شفاهن القا بکنم یا این که کتباً بنویسم، این بحثا از سطح فهم عمومی بالاتره. یعنی این بحث رو اشکال من به برخی از دوستان، نه همه دوستان، این بحثا قابل یک بحث ژورنالیستی نیست. این که من بخوام در قالب یک مصاحبه فرض بکنیم یا با یک روزنامه یک مجله بخوام ذکر بکنم، دشواری درد ما توی جامعه اینه که امروز فلسفه ما تو صفحه اندیشه روزنامه هامون مطرح میشه، تو هیچ جای دنیا تو روزنامهش فلسفه نمی‌نویسن، فقط مختص کشور ماست. اون وقت اون چیزایی که باید تو روزنامه نوشته بشه چون نمیتونن بنویسن، یه جای دیگری نوشته میشه، تو شبنامه نوشته میشه مثلا. این بحثا جاش محیطای تخصصی، مثلا مجلات تخصصی. خب میام مجلاتو میبندیم و بحثی که باید فقط خواص بخوانند و بفهمند و بحث بکنند وارد عرصه عمومی میشه، تو عرصه عمومی هم مبتذل میشه. رضا بسیار از این مسائل رو، مثلا همین که به لحاظ عرفانی چه میتوان گفت تو این زمین، من معتقد نیستم تلقی که این دو بزرگوار از عرفان ما دارن تلقی ابن عربی است، معتقدم تلقی متفاوت. ما انسان عارف انسان کامل است، انسان کامل فانی فلاح میشود، وقتی فانی فلاح شد دیگر جز او نیست که تغایری بجوییم بگیم که این سخن اوست یا سخن من است، من همه او شده ام، دیگه منی وجود ندارد. اگر آنچه که عرفا میگویند که وحدت وجود باشد، بگیم در اونجا به هر جا رو کنم روی تو بینم، دیگه اصلا منی نیست اونجا، دیگه سخن از این که حالا این سخن خداوند است و سخن پیامبر است. اگر قرار شد به حدیث قرب النوافل، دیگه مؤمن واصل فانی فی الله به لسان الله سخن بگوید، به عین الله ببیند، به ید الله عمل بکند، این دیگه اصلا جز خدا کسی نیست. حالا من بخوام این رو تنزلش بدم، تحویلش بکنم به انسان مدرن از خدا بریده، به نظر میاد یه ترکیب نامتجانس بین عرفان سنتی ما و اندیشه مدرن اینجا ایجاد شده، یا این دوتا با هم نمیشه جمعش کرد. منتها این مباحث من اگه وارد جزئیاتش بشه دیگه از بحث یه بحث عمومی فراتر میره. حالا اگر خدا توفیق داد این رو مکتوب میکنم، یعنی هم جزئیاتش هم اونجا نوشتم، یعنی این بحث قرآنی داره، یه بحث روایی داره، یه بحث کلامی داره، یه بحث فلسفه اسلامی داره، عرفان داره، فلسفه زبان داره، بعد یه بحث تطبیقی داره با متعلقان مسیحی پروتستان، و بعد یه نقد جدی هم داره بعد از اینکه مقدمات طی شد در مورد این مباحث فارغ از همه اینا با این مقدمات. این مقدمات باید طی بشه. خب این مقدمات که طی نشده، خود این مقدمات حداقل 10 جلسه طول میکشه که یک بپردازیم. برای هر جلسهش من الان جلسه خصوصی توی زمینه دارم، ولی ابا دارم که اینها رو بخوام عمومیش بکنم. یعنی که معتقد هستم ما در مباحث عمومی میگه کلم الناس علی قدر عقولهم، این چیزیست که پیغمبر ما هم رعایت میکرد که با مردم به اندازه سطح فکر خودشان سخن میگفت. لذا اگر من بخوام مباحث تخصصی فلسفه رو بیارم توی فصل مسجد برای مطرح بکنم، این تا حدودی وقت مشکل ایجاد میشه، هم برای ایمان مردم مشکل ایجاد میشه، هم حق مطلب ادا نمیشه. به بسیار رقیقش، من در همون حد قرآنی شو شب فقط بخواستم تنبه بدم که به نظر میرسد روشن فکری دینی از این به بعد دو بخش خواهد بود، بخشی که در مورد متن یک اصالت الهی قائل است، بخشی که اون امر بشری میداند. این تنبهش لازم بود، اما جزئیاتش این اجازه بدید به شکل مکتوب دنبال بکنید. اون وقت مکتوب رو اونش که اهلش باشم خب میرن مطالعه میکنم. تو این مختصر اما تا عرض بنده بخواد تدوین بشه، این مطلبی که استاد من آیت الله منتظری مرحوم فرموده بودن اکثر آراء ندیدگاه من رو برآورده می کند. حالا نه همش، اما بخش اعظمش رو در حوزه فلسفه اسلامی و بخش عرفان اسلامی این رو برآورده می کند. اونا که مطالعه نکردن میتونن کلیات مطلب رو اونجا ببینن که مشخص بشه که نه عرفان اسلامی ازش چون این چیزی به دست میاد و نه از فلسفه ما اینگونه نسبت و کلام ما اینگونه نسبتی بهش هست. اما این باعث نمیشه که بگیم افراد دهنشون رو ببندن، اونا حق دارن سخنشون رو بگن و پاسخ مناسب هم بشنون. اشکال هم در اینه که ما محیط های تخصصی رو بستیم. وقتی استاد رو از دانشگاه اخراج میکنن، مجله تخصصی رو میبندن، دیگه وقتی اشکال من وارد نیست که بگیم که شما حق نداره توی جلسه عمومی صحبت بکنیم. کدوم دانشگاه، کدوم حوزه، کدوم مجله میشه حرفا رو زد؟ ولی حداقلش بنده سهم خودم این رو در به شکل مکتوب دنبال خواهم کرد. حالا در حد مختصر. قبل از اتمامم یک در مورد این ادامه جلسات نکته عرض بکنم. من یک عذر وقتی دارم، فعلا به اصطلاح مدت کوتاهی جلسات من تعطیل خواهد بود. علت اصلیشم مسئله اینه که من چند تا تعهد که مکتوب دارم، باید این کتابم رو به ناشر تحویل بدم. اون وقت به ناشر تحویل دادیم معناشی نیست که امکان انتشار پیدا میکنه، چون دو سه تاش رفته، بیش از یک سال هنوز مجوز نشر ندادم. ولی با همه اینها فکر میکردم که این دو ماهی هم که فترت ایجاد شد فرصت میکنم که اینا رو به پایان برسونم. متاسفانه نشد، ولی این بنا دارم انشالله چند ماه رو بیشتر کار کتبیم رو اتمام به یه جایی برسونم که این مطالبی که گفتم بتونه در اختیار شما قرار بگیره. لذا یقینا بهار و به احتمال قوی تابستان اگه تمام نشد، من از شما یک فرصتی میخوام تا انشاءالله اگر عمری بود و توفیق بود بتونیم در پاییز جلسات رو ادامه بدیم، و اگه وقتا فضا مناسب تر شده بود و متن کتبی بود، خب موضوع رو هم بتونیم ارتقا بدیم. لذا بنده به شکل موقت به مدت 2 تا 5 ماه، حالا دوشم که میگم این که برسم انشالله این مطالب رو آماده بکنم. حداقل 3 کتاب الان در شرف اتمامه و این صحبت‌های کناری وقت منو فراوان می‌گیره. همین یک جلسه که خدمت شما بخوام برسم، بالاخره میشه این میشه 10 صفحه کتاب رو آماده بکنم. شاید خیر اون کثیرتر از این باشه. لذا از همتون عذرخواهی می‌کنم و همتون رو به مدت 2 تا 5 ماه به خدای بزرگ میسپارم که انشالله از طریق سایت هم یا از طریق مطبوع، اگه اون زمان مطبوع باقی مونده بود، به گوش دوستان خواهد رسید که این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد و با موضوع انشالله جدید. از همه شما هم تشکر میکنم، همه دوستانی که لطف کردید تشریف بردید و دوستانم که حالا به هر صورت یک اقلیتی هم که به دلایل غیر علمی تشریف بردن، از اون هم سپاسگزارم. موفق و معید باشید.